و شما کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. دونالد ترامپ هشدار داد حمله حکومت تهران به منافع آمریکا به معنای نابودی ایران است. یک گلوله کاتیوشا در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد منفجر شد. و حوثی‌های یمن تهدید کردند حمله به تأسیسات حیاتی نظامی امارات و سعودی را ادامه خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در توییتی شدید اللحن هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد جنگ کند باید بداند که این به معنای پایان رسمی ایران خواهد بود. دونالد ترامپ در توییت خود خطاب به مقامات ایران گفت دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکنند. مقام‌های ایران هنوز به این هشدار واکنش نشان ندادند. به دنبال تشدید تنش‌ها، ایالات متحده اخیراً ناو هواپیمابر، بمب‌افکن و سامانه موشکی پاتریوت به منطقه فرستاده است. شماری از مقامات دولتی و نظامی ایران نیز در روزهای اخیر از آمادگی نظامی خود در خلیج فارس و پاسخ کوبنده به حملات احتمالی سخن گفتند. با این وجود مقامات ایران احتمال درگیری نظامی با آمریکا را بعید دانستند. بر اساس گزارش‌ها شامگاه یکشنبه انفجاری در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا روی داد. ارتش عراق دقایقی پس از وقوع انفجار با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه انفجار یک موشک کاتیوشا در منطقه سبز بغداد را تایید کرد و گفت این انفجار تلفاتی نداشته است. رسانه‌های عراقی از استقرار نیروهای امنیتی در منطقه سبز خبر دادند و یک مقام پلیس بغداد نیز به خبرگزاری رویترز گفت گشت‌هایی به شرق پایتخت اعزام شدند تا موشک انداز را که احتمالاً بر خودرویی سوار است پیدا کنند. برخی رسانه‌های محلی نیز تعداد موشک‌های شلیک شده را 2 مورد ذکر کردند. انفجار در منطقه سبز بغداد کمتر از یک هفته پس از آن روی داده است که وزارت خارجه آمریکا از کارکنان غیر ضروری این وزارتخانه در عراق خواست که این کشور را ترک کنند. شبه نظامیان حوثی در یمن روز یکشنبه تهدید کردند که حملات خود را به تأسیسات حیاتی نظامی امارات متحده عربی و عربستان سعودی ادامه خواهند داد. خبرگزاری رسمی حوثی‌ها سبا روز یکشنبه اعلام کرد حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان در هفته گذشته تنها یک آغاز بود و این گروه 300 هدف نظامی دیگر را نیز برای حملات آینده خود در نظر گرفته است. عربستان سه‌شنبه گذشته خبر داد که 2 ایستگاه پمپاژ نفت این کشور هدف حمله پهپادی حوثی‌ها قرار گرفتند. این خبر در حالی انتشار یافت که آمریکا همراه با متحدان عرب خود در روزهای اخیر آماده باش نظامی خود را علیه حملات احتمالی در منطقه خلیج فارس افزایش دادند. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیز قرار است 9 خرداد نشست اضطراری امنیتی برگزار کنند. ده‌ها تشکل کارگری در جهان ضمن اعلام همبستگی با فعالان کارگری ایران از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و از جمله بازداشت شدگان ده‌ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تشکل‌های شرکت کننده در 52 کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان در تجمع روز جهانی کارگر شدند. بر اساس این گزارش، نمایندگان تشکل‌های کارگری از آمریکا، آرژانتین، شیلی، کنگو، سنگال، ایتالیا، اسپانیا، رومانی، ژاپن، کره جنوبی، بنگلادش، عراق، مراکش، ترکیه و مصر این بیانیه را امضا کردند. در حال حاضر شماری از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر در زندان به سر می‌برند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه خبر امروز دعوت پادشاه عربستان از سران کشورهای عرب برای دو نشست اضطراری، موضوع بررسی حادثه فجیره و بحران خلیج فارس. در واکنش به تجمع اعتراضی هفته پیش دانشجویان، یک مقام بسیج اساتید خواستار برخورد با چپگراها شد. و استقبال از تازه ترین اثر آلمودوار و حواشی تقدیر از بازیگر کهنه‌کار فرانسوی در فستیوال کن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، پادشاه عربستان ضمن انتقاد شدید از حکومت ایران، رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به دو نشست اضطراری مشورتی فراخواند. در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر آمادگی کامل گفته به دنبال جنگ و درگیری نیستیم. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
پادشاه عربستان سران عرب را برای دو نشست جداگانه به مکه فراخواند. تاریخ 9 خرداد ماه، موضوع بررسی حمله‌های خرابکارانه اخیر در بندر فجیره و تأسیسات نفتی عربستان و بحران خلیج فارس. روز شنبه و پیش از این دعوت اضطراری، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در خصوص تقویت امنیت منطقه با ولیعهد عربستان گفتگوی تلفنی داشت. حالا این مرد، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، میگوید کشورش خواهان جنگ در منطقه نیست.
عربستان سعودی هرگز خواهان جنگ و درگیری نظامی در منطقه نیست، اما در صورت بروز جنگ با تمام وجود از منافع خود دفاع میکند.
آماده ایم.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم همین را میگوید.
ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمیترسیم.
هفته که گذشت اینجا در بندر فجیره 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفت. برخی تحقیقات بیمه‌ای انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفت، اما تحقیقات از سوی مؤسسات بیمه دریانوردی هنوز ادامه دارد. هنوز این خبر داغ بود که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران به دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان حمله کردند. مقامات عرب ایران را مقصر دانستند و خواستار واکنش آمریکا شدند، اما ایران هر گونه دخالتی را رد کرد. این روزها نگرانی از احتمال درگیری نظامی در خلیج فارس بالا گرفته است. آخرین روزهای ماه می رهبران عرب جلسه دارند و همین فردا دموکرات‌های کنگره آمریکا با مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات هسته‌ای و همچنین رئیس اسبق سیاه نشستی محرمانه دارد. دغدغه همه آنها یک چیز است: ایران و خطر درگیری نظامی. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، پادشاه عربستان رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو در رابطه با حملات اخیر به کشتی‌ها در امارات و همچنین تأسیسات نفتی عربستان به برگزاری دو نشست اضطراری فراخونده. همراه بشیم با مهرداد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و بین‌الملل از آمریکا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بروجردی، اهمیت برگزاری این دو نشست رو در چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟
بله، عرض کنم ببینین، اتفاقی این حملاتی که در هفته گذشته صورت گرفت واقعا به نظر میاد زنگ خطر رو برای عربستان و امارات و دیگر کشورها به صدا در آورده. این که حوثی ها بتونن یک پهپادی رو 700 کیلومتر خارج از مرز یمن بفرستن و تأسیسات عرض کنم که نفتی عربستان رو بزنن، اون خط لوله شرق به غرب که برای دور زدن تنگه هرمز درست شده بود، به نظر میاد نگرانی رو منتقل کرد و اینها فهمیدن که این مسئله که بتونن اگر حتی کار به درگیری به انجام تنگه هرمز بسته بشه به انتقال نفتشون ادامه بدن دیگه آنچنان میسر نیست براشون، بنابراین نگران کننده بود. از سوی دیگه یادمون هم هست که سال پیش حوثی‌ها همچنین به فرودگاه ابوظبی حمله کردن، برابر این در تیررس بودن تأسیسات آب، نفت و اتمی امارات و عربستان نگرانی‌هایی رو در اینجا دامن زده. من فکر می‌کنم این نشستی که پادشاه عربستان خواستار شده لزوماً به جایی نخواهد رسید. چرا؟ چون قطر عمان، کویت و عراق لزوماً با عربستان و امارات همصدا نیستند. مصر هم به خاطر عدم توان اقتصادیش مایل به درگیر شدن به مسائل مانند ایران نداره. بنابراین احتمالاً انتظاری خواهد بود که نشستی که برگزار خواهد شد محکوم بکنه این حملات رو، دعوت به صلح بکنه و فراسوی این نتونه بره.
خب از سوی دیگه عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان اعلام کرده که ریاض به دنبال جنگ در منطقه نیست. چقدر عربستان میتونه همسو باشه با موضع آمریکا در قبال ایجاد درگیری در منطقه؟
اینم جالب است که آقای عادل الجوبیر این بحث رو بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا و رهبران ایران اعلام کردن که علاقمند به جنگ نیستن، ایشون هم اومد این بحث رو مطرح کرد. در سخنرانیشون گفت که ما دو تا خط قرمز داریم، یکی مسئله دینمون هست و دیگری امنیت ما، و اگر به اصطلاح ایران خطایی بکنه اون وقت توان مقابله باش رو داره. به نظر میرسه که همه این حرفا در راستای این هست که یک مقدار این تنشی رو که در این چند هفته اخیر بالا گرفته بود رو بتونن پایین بیارن، چون عربستان هم میدونه که واقعا درگیری با در نظر گرفتن اون در تیر رس بودنی که ازش صحبت کردم آنچنان براشون خوشایند نخواهد.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر. چند خبر کوتاه از ایران. یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شد. به گفته علی فرجی از مسئولان هلال احمر ایران، پس از شکایت 5 سال پیش سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از آقای رامین به اتهام تصاحب اموال این سازمان، دادگاه این حکم را صادر کرده. یاسین رامین پسر محمد علی رامین از نزدیکان محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینماست. دیروز همزمان با بررسی طرح یک کوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی، گروهی از قربانیان اسیدپاشی در جلسه علنی مجلس ایران شرکت کردند. این گروه به دعوت فاطمه حسینی نماینده تهران به مجلس رفتند. مجازات اسیدپاشی در حال حاضر بین 2 تا 10 سال حبس است و انجمن حمایت از قربانیان سال هاست که به دنبال تشدید قانونی این مجازات و ممنوعیت خرید و فروش اسید بوده است. و به گفته وزیر ارتباطات ایران سال 97 بیش از 33 میلیون حمله سایبری در شبکه سراسری کشور شناسایی شده. محمد علی آذری جهرومی با اعلام اختصاص 50 میلیارد تومان بودجه برای طرح دفاع سایبری موسوم به دشفا از افزایش 30% توان دفاعی در برابر حملات سایبری و همچنین راه اندازی سامانه مقابله با فیشینگ برای مقابله با تخلفات فضای مجازی خبر داد. یک مقام بسیج اساتید تهران تجمع اعتراضی هفته پیش دانشجویان دانشگاه تهران را جریانی طرح‌ریزی شده در اتاق‌های فکر غربی خواند. روح الله سلگی معاون سیاسی بسیج اساتید تهران خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با کسانی که آنها را عوامل نفوذ جریان مارکسیستی در دانشگاه‌ها خوانده شد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض‌های هفته پیش دانشجویان دانشگاه تهران به طرح حجاب از سوی یکی از مسئولان بسیج اساتید تهران به جریان مارکسیستی نسبت داده شد. روح الله سلگی معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ در سخنان 2 روز پیش خود همچنین از دستگاه‌های امنیتی خواست عوامل این تجمع را شناسایی کنند. دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه گذشته در اعتراض به طرح‌های حجاب و عفاف دست به تجمعی کم سابقه زدند. به دنبال دخالت نیروهای حراست و بسیج این تجمع به خشونت کشیده شد. در واکنش به این اعتراض‌ها معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ گفته است رهبران این اعتراض‌ها افراد به گفته او بورژوا و مرفعی هستند که قصد فریب دانشجویان شهرستانی را دارند. اما این نخستین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی جریانات دانشجویی را تحت تاثیر تفکرات چپگرا و مارکسیستی می‌دانند.
هم فکر چپ، فکر افکار مارکسیستی در دانشگاه ترویج می‌شد. اینا من به شما عرض بکنم، افکار مارکسیستی در دانشگاه ترویج می‌شد.
از میانه دهه 80 بسیاری از فعالان دانشجویی با اتهام‌های سیاسی و به عنوان مارکسیست بودن بازداشت شدند. به دنبال اعتراض‌های دی ماه 1396 مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره نفوذ چپ‌ها در دانشگاه هشدار دادند. معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ در سخنان روز شنبه خود معترضان 23 اردیبهشت دانشگاه تهران را معاند خواند و این اعتراض‌ها را در راستای سیاست به هم ریختگی فرهنگی دانست. پس از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی و انقلاب فرهنگی، بسیاری از دانشجویان و استادان منتقد اخراج یا زندانی شدند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی ایران، جمعیتی حدود 11 میلیون در محلات حاشیه نشین و حدود 8 میلیون تن هم در بافت فرسوده کشور ساکن هستند که در مجموع جمعیت بزرگی رو شامل میشه. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، وجود این تعداد حاشیه نشین چه معضلات و آسیب‌های اجتماعی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
حاشیه نشینی شهری معمولا به صورت حاشیه نشینی جغرافیایی فهمیده شده، یعنی عده‌ای که در حاشیه شهرها زندگی میکنن و گاهی اوقات هم البته در مراکز شهری، ولی حاشیه نشینی شهری فقط به این منتهی نمیشه. این نوع از حاشیه نشینی جغرافیایی با خودش خب افت کیفیت زندگی رو داره، یعنی مسکن نامعمول و مسکن نامطلوب و عدم دسترسی درست به بهداشت و آموزش که کیفیت زندگی رو به طور کلی برای مردم این مناطق پایین میاره. اما در این حال این با حاشیه نشینی اجتماعی هم همراهه، یعنی اون گروه فقط از مرکز شهر به حاشیه ها رونده نمیشن از نظر جغرافیایی، بلکه از متن و مرکز زندگی اجتماعی هم به حاشیه زندگی اجتماعی طرد میشن. به این ترتیب این احساس طرد در میان این افراد اونها رو به این شکل بهشون آموزش میده که اونا متعلق به این جامعه نیستن، این جامعه به اونها متعلق نیست. بنابراین این احساس عدم تعلق یا طرد با خودش پیامدهای اجتماعی خطرناکی داره، به این مفهوم که میتونه رشد خرابکاری شهری یا وندالیسم رو افزایش بده، میتونه به جرائم خرد شهری بیانجامه، میتونه جرائم سازمان یافته رو براش سربازگیری کنه، مرکزی میشه برای فروش مواد مخدر و سکس و انواع اقدامات مجرمانه در سطح خرد، و به علاوه از نظر سیاسی هم یک کانون بالقوه است برای شورش‌های شهری غیر سیاسی، به دلیل اینکه افراد کمتر چیزی برای باختن دارن و وقتی به صورت واکنش در برابر حملات شهری، یعنی حملات نیروهای مثلا انتظامی میخوان مقاومت کنن، این گاهی اوقات به شورش‌های شهری میانجامه که هدف سیاسی معینی نداره اما واکنشی نسبت به اون سرکوبی که در اون لحظه خاص میتونه رخ بده. بنابراین این پیامدهای سیاسی اجتماعی و اون پیامد برای زندگی اون مردم رو میشه مجموعه پیامدهای دونست که برای حاشیه نشینی به بار میاد.
خب چه راهکارهایی وجود داره برای کاهش حاشیه نشینی و تا چه اندازه هم تلاش شده در این سالها برای حل این موزل؟
میشه دو دسته از این اقدامات رو یا سیاست‌ها رو جدا کرد، سیاست‌های خرد و سیاست‌های کلان. سیاست‌های خرد یا کوتاه مدت همون‌هایی است که این مردمی رو که کیفیت زندگیشون از لحاظ آموزش و بهداشت و مسکن رو به افول بوده مقداری بهتر بکنیم، بنابراین اونها در حاشیه‌ها میمونن، علت حاشیه نشینیشون باقی میمونه اما زندگیشون کیفیت نسبتاً بهتری ممکنه پیدا بکنه تا حدی. اما یک راه حل کلان و اصلی وجود داره که اون کارخونه‌ای که در واقع حاشیه نشینی رو داره تولید میکنه ما یا محصولاتش رو کاهش بدیم یا کلا متوقفش کنیم. خب این بستگی داره به اینکه شما رشد اقتصادی مداوم و موزون داشته باشید، چون حاشیه نشینی ناشی از رشد اقتصادی اندک یا رشد اقتصادی ناموزونی که باعث کاهش درآمد میشه و افراد ناچار به حاشیه ها به اصطلاح مهاجرت کنن، و از طرف دیگه وجود تورم هم باعث میشه که درآمد اونها افزایش پیدا نکنه یا نتونه تورم رو بپوشونه. به این ترتیب میبینیم که این عامل اصلی است. اگر ما میخواییم که در واقع حاشیه نشینی متوقف بشه، چاره جز رشد اقتصادی مداوم و موزون نداریم، ولی نشون داده شده که در این سالها هیچ کدوم از این دو راه حل عملی نشده، یعنی نه راه حل‌های خرد باعث شده که کیفیت زندگی این افراد ارتقا پیدا بکنه، نه راه حل‌های کلان رخ داده به دلیل اینکه حاشیه‌نشینی در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده و اکنون حدود 20% جمعیت شهری رو در بر می‌گیره مطابق آماری که مسئولان.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش.
خبرهای از گوشه و کنار جهان. موزه ملی عراق به مناسبت روز بین المللی موزه میزبان نمایشگاهی از سکه های تاریخی است. سکه های به نمایش گذاشته شده عمدتاً مربوط به دو دوره یونانی و اسلامی این منطقه هستند. موزه ملی عراق که پس از حمله آمریکا در سال 2003 غارت شده بود، طی سالهای اخیر به مرور بازسازی شده. گنجینه های بی‌نظیر از تمدن های آشوری، سومری و بابلی در این موزه نگهداری می شوند. مریخ نبرد آژانس فضایی اروپا صاحب مغز شد. این مغز یا آزمایشگاه علمی سیار میتواند نمونه هایی از سطح مریخ را آنالیز کرده و نتایج را به زمین ارسال کند. قرار است مریخ نبرد اروپایی 13 ماه دیگر عازم سیاره سرخ شود. و مرکز باربیکن لندن میزبان نمایشگاهی با موضوع گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی است. برگزار کنندگان امیدوارند این نمایشگاه به بحث‌های متنوعی درباره مسیر تحول هوش مصنوعی دامن بزند، از علم و هنر روبوتیکس گرفته تا اتوماسیون، فناوری تشخیص چهره و حتی اخبار جعلی. خب این روزها 72 جشنواره فیلم کن در فرانسه در حال برگزاریه. اگه موافق باشین سری بزنیم به جشنواره کن و همراه بشیم با محمد عبدی که در کن حضور داره. محمد اگه موافق باشی با آلن دلون شروع کنیم. ماجرای اعطای نخل طلای افتخاری به این بازیگر خیلی حاشیه به همراه داشته، در این رابطه به همون میگین؟
بله، به هر حال خب آلن دلون یه آیکون، یه ستاره بزرگ در تاریخ سینمای جهان و در امسال جشنواره کن تصمیم گرفته بهش نخل طلا بده، اما این عمل با مخالفت‌های خیلی جدی روبرو شده به خاطر اعمال سیاسی آلن دلون که خب این اواخر خیلی از احزاب راستی و افراطی حمایت کرده بود. در نتیجه خیلی انتقاد کردن به این ماجرا و روز اول حتی قبل از افتتاح فستیوال مدیر اجرایی جشنواره فریمو ازش پرسیدن که چرا داره این کار میکنه و این کار درست نیست، اما فریمو جواب نسبتا جالبی داد، گفتش که ما با فعالیت‌های سیاسی و زندگی آدم‌ها کاری نداریم، ما آلن دلون رو از روی پرده می‌شناسیم و فیلم‌هاش و به خاطر اون فیلم هاست که داریم بهش این جایزه افتخاری، نخل طلای افتخاری رو بهش میدیم. در نتیجه این از این جهت قابل اهمیته که فیلم های درخشانی بازی کرده از جمله آنتونیونی و خیلی ها. و خب امروز هم یک جلسه برگزار شد با حضور آلن دلون که بهش میگن رونگ فانگ، یعنی برخورد، یک مصاحبه اختصاصی با منتقد راجع به همه کاراش و دنیاهاش و همه افکارش و فیلم هایی که این همه سال در تاریخ سینمای اروپا ثبت کرده.
خب من داشتم لیست فیلم ها رو که نگاه میکردم تو این چند روز نمایش شده شدن جدال امتیازدهی منتقدا، فیلم پدرو آلمودوار پینن گلوری گویا بیشترین نظر رو به سوی خودش جلب کرده.
بله، فیلم آلمودوار رو فرانسوی ها خیلی دوست داشتن، یعنی تو این جدول هایی که اینجا چاپ میشه فرانسوی ها از 15 تا منتقد 13 تاشون به این فیلم نخل طلا دادن، که البته یکم جای تعجب داره. البته فیلم اصلا بدی نیست، خیلی فیلم شخصیه، داره دنیای خودش رو بدون پرده توضیح میده، همه مشکلاتش و زندگیش رو و خاطراتش رو، و یه شباهت هایی به 8.5 فلینی هم البته داره، اما به نظر من شاهکار نیست و به نظر میاد حتی بعید باشه که بخوان نخل طلا رو بهش بدن، اما خیلی خوبی داره و فضا و ساختار خوبی. اما بهترین چیزی که من تا به امروز دیدم یک فیلم روسی بود به اسم بین پو، یعنی قد دراز قد بلند، که فیلم شگفت انگیز بود درباره فضای بعد از جنگ و دو تا دختر که مصائب زیادی رو پشت سر گذاشتن، با فیلم برداری و بازی شگفت انگیز تو بخش نوینگان نمایش داده شد و خیلی های دیگه هم دیدم که این فیلم محبوبشون بوده تا به امروز. از سینما ایران متأسفانه هیچ خبری نیست، فقط یک فیلم از فیلمساز افغان شهربانو سادات دیشب نمایش داده شد که عنوانش از پرورشگاه، راجع به بچه‌هایی هستن که در پرورشگاه در دوره 1989 وقتی که شوروی داره خارج میشه از افغانستان رو بررسی میکنه، که فیلم جمع جور نسبتا دیدنی بود.
بله، ممنون محمد عبدی که با ما همراه بودی. در روزهای آینده در طول برگزاری جشنواره هم باز هم با ما باش. خب بریم در تهران و سری بزنیم به دکه‌های روزنامه فروشی، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران امروز اظهارات حسین سلامی فرمانده نیرو رو چاپ کرده و اقوال حسین سلامی نوشته که دنبال جنگ نیستیم، از جنگ هم نمی‌هراسیم. همین روزنامه نوشته که علی فدوی که معاون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران شده اخیراً گفته که قدرت عملیاتی سپاه پاسداران بسیار بیشتر از اون چیزی است که مشاهده میشه و گفته که سپاه میتونه فراتر از این ظاهر بشه. اما روزنامه خراسان امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان برنامه برقاسای ساخت سانتریفیوژ گزارش داده که کارخانه ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ایران این روزها فعال هست. این روزنامه نوشته که روزانه معادل توان 600 سانتریفیوژ IR1 به قدرت غنی‌سازی ایران افزوده میشه. این بخشی از اقدامات متقابلی است که مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داده بودند که در قبال تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام انجام خواهند داد. اما روزنامه جامعه جمع نوشته که ظرف 4 روز جمهوری اسلامی میتونه به توان 20% غنی‌سازی بار دیگر برگرده و رئاکتور اتمی عراق رو هم 1.5 سال بسازه. اگرچه آقای حسین آبنیکی معاون پیشین سازمان انرژی اتمی گفته به زمان بیشتری برای رسیدن به این موقعیت نیاز هست. روزنامه همدلی امروز در نیمتای اصلی صفحه یک خودش عکسی از مرضیه ابراهیمی چاپ کرده، یکی از قربانیان اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان که سال 93 علیه زنان انجام شد و عاملان اون تا کنون بازداشت یا معرفی نشدن از توی دستگاه‌های امنیتی انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی. در این روزنامه نوشته شده که در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی که روز گذشته در مجلس انجام شد و برقرار بود، خانم مرضیه ابراهیمی و شمار دیگر از قربانیان اسید پاشی ها حضور داشتند و خانم مرضیه ابراهیمی اونجا گفته من نه اعدام میخوام نه قصاص برای کسانی که اسید پاشی انجام دادن، بلکه خواستار توقف چرخه خشونت هستم و حبس ابد کافی است برای عاملان اسید پاشی. البته به نوشته روزنامه همدلی زهرا سعیدی که نماینده مبارکه اصفهان هست به خانم مرضیه ابراهیمی گفته که تو قصر در رفتی و نیمی از صورتت اسید پاشیده شده، مثل دیگه سالمه که این موضوع بسیار بازتاب و منفی در شبکه‌های اجتماعی داشت برای نماینده مبارکی اصفهان. روزنامه ابرار اقتصادی امروز گزارش داده در تیتر اصلی خودش از قول یک نماینده مجلس که تورم 100% کالاهای اساسی از سوی دولت آقای روحانی پنهانکاری شده و اعلام نمی‌شود توی بانک مرکزی. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که آمارهای ممنوعه فراتر از این حرف‌ها هست و این روزنامه نوشته به دنبال برخورد سیاسی با داده‌های اقتصادی ارائه آمار به دستگاه‌ها متوقف شده، یعنی دولت به این بهانه ارائه آمارها رو متوقف کرده. روزنامه توسعه ایرانی هم تاکید کرده که کسانی که فهرست دلار 4200 تومانی بودن و دریافت کردن، بسیاریشون اسمشون از سوی دولت هست و سانسور شده تا مشخص نشه که اینها به چه کسانی وابسته هستند و چه ارتباطات سیاسی دارند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. روز خوش.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. دونالد ترامپ هشدار داد حمله حکومت تهران به منافع آمریکا به معنای نابودی ایران است. یک گلوله کاتیوشا در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد منفجر شد. و حوثی‌های یمن تهدید کردند حمله به تأسیسات حیاتی و نظامی امارات و سعودی را ادامه خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در توییتی شدیداللحن هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد جنگ کند باید بداند که این به معنای پایان رسمی ایران خواهد بود. دونالد ترامپ در توییت خود خطاب به مقامات ایران گفت دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکنند. مقامات ایران هنوز به این هشدار واکنش نشان ندادند. به دنبال تشدید تنش‌ها ایالات متحده اخیراً ناو هواپیمابر، بمب‌افکن و سامانه موشکی پاتریوت به منطقه فرستاده است. شماری از مقامات دولتی و نظامی ایران نیز در روزهای اخیر از آمادگی نظامی خود در خلیج فارس و پاسخ کوبنده به حملات احتمالی سخن گفتند. با این وجود مقامات ایران احتمال درگیری نظامی با آمریکا و متحدانش را بعید دانستند. دونالد ترامپ ساعتی پیش مشابه با شبکه دونالد ترامپ ساعتی پیش در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز بار دیگر به ایران هشدار داد. برای تعمق بیشتر در این زمینه با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. سوال ببخشید آقای روشندل، ارزیابی شما از هشدار جدید به ایران چی است و همچنین واکنش عربستان؟
البته وقتی که ما مسائل رو در مجموع نگاه بکنیم می‌بینیم که اینجا به هر حال یک اتفاقی افتاده، یعنی کاتیوشا در یک منطقه پرتاب شده که گفته میشه از سمت گروه‌های نیابتی مورد حمایتی ایران پرتاب شده. یک چنین شرایطی وقتی گروه‌های نیابتی به جای دولت رسمی دستن در کار باشن، این نوع پیچیدگی‌ها طبیعی است که پیش بیاد، هرچند که همه طرف‌های درگیر اعلام میکنند که ما جنگ نمیخواهیم و حالا توپ در حیات طرف مقابل است. عربستان سعودی همین حرف رو میزنه، در مقابل همین حرف رو ما به نوعی دیگر از ایران میشنویم و حالا با این آخرین اتفاقی که افتاده شما واکنش سریع دونالد ترامپ رو میبینید که میگه اگر ایران جنگ بخواد این به معنای پایان کار ایران خواهد بود. یعنی تمام اون ساختار نظامی که در اطراف منطقه ایجاد شده میتونه با همین جرقه، اگر معلوم بشه که کار ایران بوده و یا چیزهای شبیه همین، تبدیل به یک جنگ تمام عیار، گرچه کوتاه مدت ولی مخربه در بین ایران و آمریکا در درجه اول و در بعد از شروع طبیعتا در منطقه خلیج فارس تبدیل بشه. ولی به هر صورت همونطور که شما اشاره کردید مقامات ایرانی هنوز پاسخ به این قضیه ندادن، اما اخطار دونالد ترامپ رو نبایستی ساده گرفت، به دلیل اینکه علارغم اینکه گفته میشه شخص رئیس جمهور تمایلی به جنگ با ایران نداره، این احتمال روز به روز بیشتر قدرت میگیره که اطرافیان رئیس جمهور مایلن از این گونه وقایع متفرقه‌ای که اتفاق میفته به اضافه اطلاعات محرمانه که در دست هست متقاعد بکنن شخص رئیس جمهور رو که ایران علارغم اون چه که میگه خواهان جنگ است.
آقای روشندل، خطر برخورد نظامی در منطقه در هر صورت مطرح شده، فکر میکنید که این هشدار چه تأثیری در وضعیت کنونی داره؟ آیا این خطر رو به اصطلاح بیشتر میکنه یا کمتر میکنه؟
به نظر من وقایع چند ساعت گذشته، یعنی روز گذشته طبق تقویم ایران در واقع در نظر بگیریم، یک قدم خطر جنگ رو نزدیکتر کرده به واقعیت، مگر اینکه به هر صورت ایران بخواد یک واکنش مشخصی نسبت به این قضیه نشون بده و یک موضع‌گیری بکنه که این اتفاق نه توسط گروه های نیابتی مورد حمایت ایران رخ داده و یا به هیچ وجه مورد تایید ایران نیست. اگر یک چنین واکنشی رخ نده و حمایت بشه از این قضیه، در واقع این به مثابه این استش که ایران خودش در این کار دست داشته و این قضیه رو بسیار حالت انفجاری بهش میده. و همونطور که من قبلا هم بارها گفتم، منطقه روی بشکه بارود نشسته. این نوع حملات ولو اتفاقی، اگرچه ممکن هم هست کسی کشته نشه، ولی نشان داده میشه که یک اراده اینجا وجود داره که میخواد بر علیه منافع طرف مقابل، در اینجا آمریکا، عمل بکنه و این خط قرمز هستش. همونطور که ایران هم خط قرمزهای خودش رو داره، آمریکا حمله به منافع آمریکا رو، منافع امنیتی آمریکا رو خط قرمز خودش میدونه. بنابراین یک راه، یعنی شاید دو راه وجود داشته باشه. راه اول این هستش که ایران خودش رو از این وقایع دور نگه داره و بگه ما این رو تایید نمی کنیم، و دومین راه این هستش که دو طرف بخوام بشینن با همدیگه مذاکره بکنن، و اگر مذاکره اتفاق بیفته و تحقق پیدا بکنه، اون موقع قدرت‌های منطقه‌ای که قدرت نظامی کوچکتری هستن مثل امارات و عربستان و سعودی، قطعا از آمریکا تبعیت خواهند کرد. اما اگر که کار به جنگ بکشه، اون وقت حتی اون قدرت‌های کوچک میتونن اتحادی با آمریکا تشکیل بدن که بر علیه ایران عمل بکنه. علارغم همین حرفا، من تاکید میکنم که ایران بارها گفته که مایل به جنگ نیست، اما مشکل قضیه این استش که عدم تمایل به جنگ بایستی با یک اقدامی که در طرف مقابل ایجاد اطمینان بکنه و اون مذاکره هست همراه باشه، و این اقدامی است که در شرایط فعلی آثارش دیده نمیشه.
خب در اینجا نقش اتحادیه اروپا، روسیه و چین به عنوان شرکای فعلی ایران چه خواهد بود در جلوگیری از این همچین برخوردی؟
دوم از این قطبهای قدرت، اتحادیه اروپا، روسیه و چین، تمایلی ندارند که منطقه منفجر بشه. برای اینکه درسته که ایران با به جنگ کشانده میشه، ولی مرحله اول ناامنی گسترش پیدا میکنه در خاورمیانه و از اون طریق به کل اروپا، و برای اروپا این از یک زلزله هفت ریشتری هم بیشتر تأثیر منفی خواهد داشت، و به طور یقین سعی میکنن که پادرمیانی بکنن. ما دیدیم رئیس جمهور سوئیس برای اولین بار شاید در طول ده ها سال یک همچه حرکتی کرده که به دیدن رئیس جمهور آمریکا رفته، و همینطور مقامات دیگر از ژاپن گرفته تا چین و روسیه و اینا همه مایلن که در این قضیه پادرمیانی بکنن و طرفین رو به مذاکره بکشونن. از طرف دیگه محاسبه ایران که اگر بتونه 9 ماه دیگه یا 1 سال دیگه دوام بیاره و مذاکره نکنه، احتمالا محاسبه نادرستی است. به هر صورت ترامپ و تیم ترامپ هم نمیخواد بازنده این قضیه باشه و مشمول مرور زمان بشه، به اون وقت نتیجه به نفع 100% ایران تمام بشه. بهترین راه این استش که نتیجه 50-50 یا نزدیک به اون باشه و هر دو طرف بتونن از یک وضعیت صلح‌آمیز بهره ببرن.
داریم جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین‌الملل. خبرها را پی میگیریم. بر اساس گزارش‌ها شامگاه یکشنبه انفجاری در منطقه سبز بغداد و در نزدیکی سفارت آمریکا روی داد. ارتش عراق دقایقی پس از وقوع انفجار با صدور اطلاعی کوتاه انفجار یک موشک کاتیوشا در منطقه سبز بغداد را تایید کرد و گفت این انفجار تلفاتی در بر نداشته است. رسانه‌های عراقی از استقرار نیروهای امنیتی در منطقه سبز خبر دادند و یک مقام پلیس بغداد نیز به خبرگزاری رویترز گفت گشت‌هایی به شرق پایتخت اعزام شدند تا موشک‌انداز را که احتمالاً بر خودرو سوار است پیدا کنند. برخی رسانه‌های محلی نیز تعداد موشک‌های شلیک شده را 2 مورد ذکر کردند. انفجار در منطقه سبز بغداد کمتر از 1 هفته پس از آن روی داده است که وزارت خارجه آمریکا از کارمندان غیر ضروری این وزارتخانه در عراق خواست این کشور را ترک کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از شما برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه خبر امروز. دعوت پادشاه عربستان از سران کشورهای عرب برای دو نشست اضطراری، موضوع بررسی حادثه فجیره و بحران خلیج فارس. در واکنش به تجمع اعتراضی هفته پیش دانشجویان، یک مقام بسیج اساتید خواستار برخورد با چپگراها شد. و استقبال از تازه ترین اثر آلمودوار و حواشی تقدیر از بازیگر کهنه‌کار فرانسوی در فستیوال کن. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، پادشاه عربستان ضمن انتقاد شدید از حکومت ایران، رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به دو نشست اضطراری مشورتی فراخواند. در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر آمادگی کامل گفته به دنبال جنگ و درگیری نیستیم. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
پادشاه عربستان سران عرب را برای دو نشست جداگانه به مکه فراخواند. تاریخ 9 خرداد ماه، موضوع بررسی حمله‌های خرابکارانه اخیر در بندر فجیره و تأسیسات نفتی عربستان و بحران خلیج فارس. روز شنبه و پیش از این دعوت اضطراری، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در خصوص تقویت امنیت منطقه با ولیعهد عربستان گفتگوی تلفنی داشت. حالا این مرد، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، میگوید کشورش خواهان جنگ در منطقه نیست.
عربستان سعودی هرگز خواهان جنگ و درگیری نظامی در منطقه نیست، اما در صورت بروز جنگ با تمام وجود از منافع خود دفاع میکند.
آماده ایم.
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم همین را میگوید.
ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمی ترسیم.
هفته که گذشت اینجا در بندر فجیره 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفت. برخی تحقیقات بیمه‌ای انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفت، اما تحقیقات از سوی مؤسسات بیمه دریانوردی هنوز ادامه دارد. هنوز این خبر داغ بود که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران به دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان حمله کردند. مقامات عرب ایران را مقصر دانستند و خواستار واکنش آمریکا شدند، اما ایران هر گونه دخالتی را رد کرد. این روزها نگرانی از احتمال درگیری نظامی در خلیج فارس بالا گرفته است. آخرین روزهای ماه می رهبران عرب جلسه دارند و همین فردا دموکرات‌های کنگره آمریکا با مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات هسته‌ای و همچنین رئیس اسبق سیا نشستی محرمانه دارد. دغدغه همه آنها یک چیز است: ایران و خطر درگیری نظامی. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، پادشاه عربستان رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو در رابطه با حملات اخیر به کشتی‌ها در امارات و همچنین تأسیسات نفتی عربستان به برگزاری دو نشست اضطراری فراخوانده. همراه بشیم با مهرداد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و بین‌الملل از آمریکا، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای بروجردی، اهمیت برگزاری این دو نشست رو در چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟
بله، عرض کنم ببینین، اتفاقی این حملاتی که در هفته گذشته صورت گرفت واقعا به نظر میاد زنگ خطر رو برای عربستان و امارات و دیگر کشورها به صدا در آورده. اینکه حوثی ها بتونن یک پهپادی رو 700 کیلومتر خارج از مرز یمن بفرستن و تأسیسات، عرض کنم که نفتی عربستان رو بزنن، اون خط لوله شرق به غرب که برای دور زدن تنگه هرمز درست شده بود، به نظر میاد نگرانی رو منتقل کرد و اینها فهمیدن که این مسئله که بتونن اگر حتی کار به درگیری به انجام تنگه هرمز بسته بشه به انتقال نفتشون ادامه بدن، دیگه آنچنان میسر نیست براشون. بنابراین نگران کننده بود. از سوی دیگه یادمون هم هست که سال پیش حوثی‌ها همچنین به فرودگاه ابوظبی حمله کردن. برابر این، در تیررس بودن تأسیسات آب، نفت و اتمی امارات و عربستان، نگرانی‌هایی رو در اینجا دامن زده. من فکر می‌کنم این نشستی که پادشاه عربستان خواستار شده لزوماً به جایی نخواهد رسید. چرا؟ چون قطر عمان، کویت و عراق لزوماً با عربستان و امارات همصدا نیستند. مصر هم به خاطر عدم توان اقتصادیش مایل به درگیر شدن به مسائل مانند ایران نداره. بنابراین احتمالاً انتظار این خواهد بود که نشستی که برگزار خواهد شد محکوم بکنه این حملات رو، دعوت به صلح بکنه و فراسوی این نتونه بره.
خب از سوی دیگه عادل الجوبر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان اعلام کرده که ریاض به دنبال جنگ در منطقه نیست. چقدر عربستان میتونه همسو باشه با موضع آمریکا در قبال ایجاد درگیری در منطقه؟
اینم جالب هست که آقای عادل الجوبر این بحث رو بعد از این که رئیس جمهور امریکا و رهبران ایران اعلام کردن که علاقمند به جنگ نیستن، ایشون هم اومد این بحث رو مطرح کرد. در سخنرانیشون گفت که ما دو تا خط قرمز داریم، یکی مسئله دینمون هست و دیگری امنیت ما، و اگر به اصطلاح ایران خطایی بکنه اون وقت توان مقابله باش رو داره. به نظر میرسه که همه این حرفا در راستای این هست که یک مقدار این تنشی رو که در این چند هفته اخیر بالا گرفته بود رو بتونن پایین بیارن، چون عربستان هم میدونه که واقعا درگیری با در نظر گرفتن اون در تیر رس بودنی که ازش صحبت کردم آنچنان براشون خوشایند نخواهد.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه خبر. چند خبر کوتاه از ایران. یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شد. به گفته علی فرجی از مسئولان هلال احمر ایران، پس از شکایت 5 سال پیش سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از آقای رامین به اتهام تصاحب اموال این سازمان، دادگاه این حکم را صادر کرده. یاسین رامین پسر محمد علی رامین از نزدیکان محمود احمدی نژاد و همسر مهناز افشار بازیگر سینماست. دیروز همزمان با بررسی طرح یک‌کوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی، گروهی از قربانیان اسیدپاشی در جلسه علنی مجلس ایران شرکت کردند. این گروه به دعوت فاطمه حسینی نماینده تهران به مجلس رفتند. مجازات اسیدپاشی در حال حاضر بین 2 تا 10 سال حبس است و انجمن حمایت از قربانیان سال هاست که به دنبال تشدید قانونی این مجازات و ممنوعیت خرید و فروش اسید بوده است. و به گفته وزیر ارتباطات ایران سال 97 بیش از 33 میلیون حمله سایبری در شبکه سراسری کشور شناسایی شده. محمد علی آذری جهرومی با اعلام اختصاص 50 میلیارد تومان بودجه برای طرح دفاع سایبری موسوم به دشفا از افزایش 30% توان دفاعی در برابر حملات سایبری و همچنین راه اندازی سامانه مقابله با فیشینگ برای مقابله با تخلفات فضای مجازی خبر داد. یک مقام بسیج اساتید تهران تجمع اعتراضی هفته پیش دانشجویان دانشگاه تهران را جریانی طرح‌ریزی شده در اتاق‌های فکر غربی خواند. روح الله سلگی معاون سیاسی بسیج اساتید تهران خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با کسانی که آنها را عوامل نفوذ جریان مارکسیستی در دانشگاه‌ها خوانده شد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اعتراض‌های هفته پیش دانشجویان دانشگاه تهران به طرح حجاب از سوی یکی از مسئولان بسیج اساتید تهران به جریان مارکسیستی نسبت داده شد. روح الله سلگی معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ در سخنان 2 روز پیش خود همچنین از دستگاه‌های امنیتی خواست عوامل این تجمع را شناسایی کنند. دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه گذشته در اعتراض به طرح‌های حجاب و عفاف دست به تجمعی کم سابقه زدند. به دنبال دخالت نیروهای حراست و بسیج این تجمع به خشونت کشیده شد. در واکنش به این اعتراض‌ها معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ گفته است رهبران این اعتراض‌ها افراد به گفته او بورژوا و مرفعی هستند که قصد فریب دانشجویان شهرستانی را دارند. اما این نخستین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی جریانات دانشجویی را تحت تاثیر تفکرات چپگرا و مارکسیستی می‌دانند.
هم فکر چپ، فکر افکار مارکسیستی در دانشگاه ترویج می‌شد. اینا من به شما عرض بکنم، افکار مارکسیستی در دانشگاه ترویج می‌شد.
از میانه دهه 80 بسیاری از فعالان دانشجویی با اتهام‌های سیاسی و به عنوان مارکسیست بودن بازداشت شدند. به دنبال اعتراض‌های دی ماه 1396 مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره نفوذ چپ‌ها در دانشگاه هشدار دادند. معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ در سخنان روز شنبه خود معترضان 23 اردیبهشت دانشگاه تهران را معاند خواند و این اعتراض‌ها را در راستای سیاست به هم ریختگی فرهنگی دانست. پس از بروی کار آمدن جمهوری اسلامی و انقلاب فرهنگی، بسیاری از دانشجویان و استادان منتقد اخراج یا زندانی شدند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی ایران، جمعیتی حدود 11 میلیون در محلات حاشیه نشین و حدود 8 میلیون تن هم در بافت فرسوده کشور ساکن هستند که در مجموع جمعیت بزرگی رو شامل میشه. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، وجود این تعداد حاشیه نشین چه معضلات و آسیب‌های اجتماعی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
حاشیه نشینی شهری معمولا به صورت حاشیه نشینی جغرافیایی فهمیده شده، یعنی عده‌ای که در حاشیه شهرها زندگی میکنن و گاهی اوقات هم البته در مراکز شهری، ولی حاشیه نشینی شهری فقط به این منتهی نمیشه. این نوع از حاشیه نشینی جغرافیایی با خودش خب افت کیفیت زندگی رو داره، یعنی مسکن نامعمول و مسکن نامطلوب و عدم دسترسی درست به بهداشت و آموزش که کیفیت زندگی رو به طور کلی برای مردم این مناطق پایین میاره. اما در این حال این با حاشیه نشینی اجتماعی هم همراهه، یعنی اون گروه فقط از مرکز شهر به حاشیه ها رونده نمیشن از نظر جغرافیایی، بلکه از متن و مرکز زندگی اجتماعی هم به حاشیه زندگی اجتماعی طرد میشن. به این ترتیب این احساس طرد در میان این افراد اونها رو به این شکل بهشون آموزش میده که اونا متعلق به این جامعه نیستن، این جامعه به اونها متعلق نیست. بنابراین این احساس عدم تعلق یا طرد با خودش پیامدهای اجتماعی خطرناکی داره، به این مفهوم که میتونه رشد خرابکاری شهری یا وندالیسم رو افزایش بده، میتونه به جرائم خرد شهری بیانجامه، میتونه جرائم سازمان یافته رو براش سربازگیری کنه، مرکزی میشه برای فروش مواد مخدر و سکس و انواع اقدامات مجرمانه در سطح خرد، و به علاوه از نظر سیاسی هم یک کانون بالقوه است برای شورش‌های شهری غیر سیاسی، به دلیل اینکه افراد کمتر چیزی برای باختن دارند و وقتی به صورت واکنش در برابر حملات شهری، یعنی حملات نیروهای مثلا انتظامی، میخوان مقاومت کنن، این گاهی اوقات به شورش‌های شهری میانجامه که هدف سیاسی معینی نداره اما واکنشی است نسبت به اون سرکوبی که در اون لحظه خاص میتونه رخ بده. من برای این پیامدهای سیاسی اجتماعی و اون پیامد برای زندگی اون مردم رو میشه مجموعه پیامدهای دونست که برای حاشیه نشینی به بار میاد.
خب چه راهکارهایی وجود داره برای کاهش حاشیه نشینی و تا چه اندازه هم تلاش شده در این سالها برای حل این موزل؟
میشه دو دسته از این اقدامات رو یا سیاست‌ها رو جدا کرد، سیاست‌های خرد و سیاست‌های کلان. سیاست‌های خرد یا کوتاه مدت همون هاییست که این مردمی رو که کیفیت زندگیشون از لحاظ آموزش و بهداشت و مسکن رو به افول بوده مقداری بهتر بکنیم، بنابراین اونها در حاشیه ها میمونن، علت حاشیه نشینیشون باقی میمونه اما زندگیشون کیفیت نسبتاً بهتری ممکنه پیدا بکنه تا حدی. اما یک راه حل کلان و اصلی وجود داره که اون کارخونه‌ای که در واقع حاشیه نشینی رو داره تولید میکنه ما یا محصولاتش رو کاهش بدیم یا کلا متوقفش کنیم. خب این بستگی داره به اینکه شما رشد اقتصادی مداوم و موزون داشته باشید، چون حاشیه نشینی ناشی از رشد اقتصادی اندک یا رشد اقتصادی ناموزونی که باعث کاهش درآمد میشه و افراد ناچار به حاشیه ها به اصطلاح مهاجرت کنن، و از طرف دیگه وجود تورم هم باعث میشه که درآمد اونها افزایش پیدا نکنه یا نتونه تورم رو بپوشونه. به این ترتیب میبینیم که این عامل اصلی است. اگر ما میخواییم که در واقع حاشیه نشینی متوقف بشه، چاره جز رشد اقتصادی مداوم و موزون نداریم، ولی نشون داده شده که در این سالها هیچ کدوم از این دو راه حل عملی نشده، یعنی نه راه حلای خرد باعث شده که کیفیت زندگی این افراد ارتقا پیدا بکنه، نه راه حلای کلان رخ داده به دلیل اینکه حاشیه نشینی در تمام این سالها رو به افزایش بوده و اکنون حدود 20% جمعیت شهر شهری رو در بر میگیره مطابق آماری که مسئولان.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش.
خب این روزها 72 جشنواره فیلم کن در فرانسه در حال برگزاریه. اگه موافق باشین سری بزنیم به جشنواره کن و همراه بشیم با محمد عبدی که در کن حضور داره. محمد اگه موافق باشی با آلن دلون شروع کنیم. ماجرای اعطای نخل طلای افتخاری به این بازیگر خیلی حاشیه به همراه داشته، در این رابطه به همون میگیم.
بله، به هر حال خب آلن دلون یه آیکون، یه ستاره بزرگ در تاریخ سینمای جهان و در امسال جشنواره کن تصمیم گرفته بهش نخل طلا بده، اما این عمل با مخالفت‌های خیلی جدی روبرو شده به خاطر اعمال سیاسی آلن دلون که خب این اواخر خیلی از احزاب راستی و افراطی حمایت کرده بود. در نتیجه خیلی انتقاد کردن به این ماجرا و روز اول حتی قبل از افتتاح فستیوال مدیر اجرایی جشنواره فریمو ازش پرسیدن که چرا داره این کار میکنه و این کار درست نیست، اما فریمو جواب نسبتا جالبی داد، گفتش که ما با فعالیت‌های سیاسی و زندگی آدم‌ها کاری نداریم، ما آلن دلون رو از روی پرده می‌شناسیم و فیلم‌هاش و به خاطر اون فیلم هاست که داریم بهش این جایزه افتخاری نخل طلا افتخاری رو بهش میدیم. در نتیجه این از این جهت قابل اهمیته که فیلم های درخشانی بازی کرده از جمله آنتونیونی و خیلی ها، و خب امروز هم یک جلسه برگزار شد با حضور آلن دلون که بهش میگن رونگ فانس، یعنی برخورد، یک مصاحبه اختصاصی با منتقد راجع به همه کاراش و دنیاهاش و همه افکارش و فیلم هایی که این همه سال در تاریخ سینمای اروپا کرده.
خب من داشتم لیست فیلم‌ها رو که نگاه می‌کردم تو این چند روز نمایش داده شدن جدال امتیاز دهی منتقدا، فیلم پدرو آلمودوار پینان گلوری گویا بیشترین نظر رو به سوی خودش جلب کرده.
بله، فیلم آلمودوار رو فرانسوی‌ها خیلی دوست داشتن، یعنی تو این جدول‌هایی که اینجا چاپ میشه فرانسوی‌ها از 15 تا منتقد 13 تاشون به این فیلم نخل طلا دادن که البته یکم جای تعجب داره. البته فیلم اصلا بدی نیست، خیلی فیلم شخصیه، داره دنیای خودش رو بدون پرده توضیح میده، همه مشکلاتش و زندگیش و خاطراتش رو، و یه شباهتایی به 8.5 فلینی هم البته داره، اما به نظر من شاهکار نیست و به نظر میاد تا بعید باشه که بخوان نخل طلا رو بهش بدن، اما بازی‌های خیلی خوبی داره و فضا و ساختار خوبی. اما بهترین چیزی که من تا به امروز دیدم یک فیلم روسی بود به اسم بین پو، یعنی قد راز قد بلند، که فیلم شگفت‌انگیزی بود درباره فضای بعد از جنگ و دو تا دختر که مصائب زیادی رو پشت سر گذاشتن، با فیلمبرداری و بازی‌های شگفت‌انگیز که بخش نوینگان نمایش داده شد و خیلی‌های دیگه هم دیدم که این فیلم محبوبشون بوده تا به امروز. از سینما ایران متأسفانه هیچ خبری نیست، فقط یک فیلم از فیلمساز افغان شهربانو سادات دیشب نمایش داده شد که عنوانش از پرورشگاه، راجع به بچه‌هایی هستن که در پرورشگاه در دوره 1989 وقتی که شوروی داره خارج میشه از افغانستان رو بررسی میکنه، که فیلم جمع جور نسبتا دیدنی بود.
بله، ممنون محمد عبدی که با ما همراه بودی. در روزهای آینده در طول برگزاری جشنواره هم باز هم با ما باش.
خواهش می‌کنم.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. روز خوش.